بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. در بحث فقه آخرین بحث ها رو در رابطه با قاعده فقهیه داریم، به لطف الهی پیگیری می کنیم. یکی از مواردی که قاعده الزام باز کاربرد داره این هست که در فقه امامیه زمان مجهول صحیح نیست. پس بنابراین اگر ما میخواهیم به آقای زید ضامن بشیم، مقدار دینی که آقای زید داره باید معلوم باشه برای ما، ولی اگر معلوم نیست آقای زید مثلا 10 میلیون بدهکاره یا مثلا 2 میلیون بدهکاره، بنده یا جناب عالی بریم به او ضامن بشیم، این باطله، این زمانت باطل هست. بنابراین ولو این که اون آقای زید واجبه دینش ادا بکنه، بالاخره اون بدهکار حالا 2 میلیون یا 10 میلیون، اما ما بخوایم ضامن بشیم این زمانت باطله، چون ما نمیدونیم به چه اندازه پول داریم ضامن میشیم. این زمانت اندل امامیه باطله. ولی خدمت شما عرض کنم در نزد حنبلی ها، مالکی ها، ابو حنیفه و مالک اینو جایز میدونن. خدمت شما عرض کنم این یک خدمت شما عرض کنم زمانی است که اندل امامیه باطل، ولی اندل حنابله و مالکیه صحیح. یک زمان دیگری هم هست که به نظر ما باطل هست، به نظر اونها صحیحه، زمان ما لم یجب هست. زمان ما لم یجب این هست که اسمش تقریبا روشنه از خودش، یعنی روشن معناش یعنی چه، باز توضیح میدیم. مثلا فرض کنید که بنده برم به بزاز بگم که این آقای زید هر مقدار پارچه از شما برد در حد 50 دینار یا مثلا 5 میلیون تومان من ضامنم بهش بده. اگر اومد از شما پارچه ای خواست تا 50 میلیون تومان من ضامنم بهش بده، آیا این زمانت درسته؟ نه، اینو میگن زمان مالم یجب، ضامن شدن یه دینی که هنوز ثابت نشده، چون اگر اون بیاد خرید بکنه هنوز که نیومده، پس هنوز اون نیومده ما چه رو میخواییم ضامن بشیم؟ بهش میگن زمان مالم یجب، با این رو باطل میدونیم. در اصطلاح فقها به این میگن زمان ما لم یجب، چون هنوز این واجب نشده به عنوان دین بشه که واجب الادا بشه به مدیون، نه به اون حد نرسید. خدمت شما عرض کنم اینجا ابو حنیفه و مالک این چنین زمانها را، یعنی زمان ما لم یجب رو اینا صحیح میدونن، یا خدمت شما عرض کنم زمان مجهول رو اینا میگن صحیحه. اینجاست که اگر ما باطل میدونیم در فقه امامیمون ولی اونا صحیح میدونن، اگر زامن مالکی یا حنفی باشه، خود زامن مالکی یا حنفی باشه و بیاد یه چیز مجهولی رو زامن بشه، یا زامن بشه زمان مالم یجب، اینجا با طبق قاعده الزام میتونیم او را ملزم بکنیم، طبق مذهب شما صحیحه، شما هم زامن شدید، باید بپردازی. پس بنابراین اون بزاز میتونه بیاد بگه آقای مثلا بکش، آقای امر، آقای زید، شما که اومدید به این آقا زامن شدید، گفتید هرچه باشه من به دین او زامن میشم، ایشون فرض بفرمایید که 2 میلیارد مثلا به من بدهکار و تو هم زامن شدی. اینجاست که طبق قاعده الزام ما میتونیم او را ملزم بکنیم و بیاد به اصطلاح پرداخت بکنه. این یک ثمره مهمی است که بالاخره بین فقه امامیه و فقه مالکیه و حنفیه چنین تفاوت فاحشی وجود داره. طبق مذهب امامیه از اول این چنین زمان باطله، ولی از نظر اونها زمان چون صحیحه میشه طبق مذهب اونها از قاعده الزام استفاده کرد، او را ملزم به پرداخت کرد. یکی دیگر از ثمراتی که در رابطه با قاعده الزام وجود داره، شرکتی هست به نام شرکت الابدان. در نزد امامیه این شرکت الابدان باطله. شرکت الابدان چیه؟ شرکت الابدان نیست مثلا 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر بیان با هم به توافق برسن، بگن آقا هر چه ما در مغازمون، در کارمون به اصطلاح درآمد داشتیم شریک باشیم. مثلا 2 تا نجار، 3 تا نجار بیان یه چنین توافقی بکنن، بیاییم ما در درآمدمون شریک باشیم، آخر سال حضرت عباسی درآمدهامون رو بیاریم به وسط میدون، هر مقدار بود الحمدلله 3 نفریم تقسیم بر 3 بکنیم، 2 نفریم نصفش بکنیم، 5 نفریم تقسیم بر 5 بکنیم. حالا فرق نمی کنه صنعتشون مشترک باشه، هر 5 نفر نجار باشن، یا نه یکی نجاره، یکی بقاله، یکی بزازه، یکی مثلا آهنگره، بیان چنین توافق بکنن، بیان میگن شرکت الابنان ابدان. این شرکت در نزد امامیه باطله. فلسفه بطلانش هم به نوعی جهالت توش هست، غرر توش هست. ممکنه یک صنعتی درآمدش 5 برابر اون طرف مقابل باشه، عملا اون طرف مقابل به اصطلاح سود میبره، این که 5 برابر درآمدش متضرر میشه. ممکنه کسی بگه خب باشه خودش اقدام میکنه، نه قای اینجا بحث جهالت هم هست، غرر هم هست بالاخره، و خودش هم منجر به نوعی تشاخ و کشمکش میشه و دعوا و درگیری و اینچنین. در اصل شرکت الابدان باطلتون اندل امامیه. ابو حنیفه گفته این اشکال نداره. ابو حنیفه گفته اشکال نداره، فرق نمی کنه اینا چون چه رشتهشون، کسب و کارشون مشترک باشه، مثلا هر 5 نفر نجاره، یا نه مختلفه، یکی نجاره، یکی آهنگره، یکی بزاز خاربار فروشه، یکی کشاورزه، نمیتونن بیان مثلا 4-5 نفر بگن که درآمدمون هرچی شد بریزیم به این حساب، در آخر سال تقسیم بر مثلا 5 نفریم به 5 بکنیم، 4 نفریم تقسیم بر 4 بکنیم. ابو حنیفه گفته که این اشکال نداره و جایزه. ابو حنیفه که این رو تجویز کرده در المغنی مال ابن قدامه جلد 5 صفحه 111، بدایت المجتهد جلد 2 صفحه 252، سبل السلام جلد 3 صفحه 893. اینا کتاب‌های متعددی هست که این بیان ابو حنیفه درش هست. ایشون گفته جایز، شرکت الابدان اشکال نداره. اینجاست که اگر چنین شرکت الابدانی بین 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر، 10 نفر فرق نمیکنه برقرار شد، اون وقت فرض کنید که یکی از اینها حنفی هست که در مذهب حنفی صحیح هست، یکی مثلا شیعه هست، ولو این دل امامیه این باطله، از اول باطله، ولی ابو حنیفه رو صحیح میدونه، در نزد حنفی این صحیحه. اینجا امامیه میتونه به قاعده الزام ملزم بکنه اون آقا رو، در نتیجه ایشون در این سال 10 میلیون درآمد داشته، این آقا 2 میلیون، مجموعاً دوتاش میشه 12 میلیون. میگه بله باید تقسیم بکنیم، در نتیجه عملاً 4-5 میلیون از کیسه ابو حنفی میره بر اساس فتوایی که ابو حنیفه داده و ایشون هم حنفی هست. قاعده الزام، الزموهم به ما الزمو علیه انفسه. خب یکی دیگر از ثمراتی که در قاعده الزام به دست میاد در مسئله شفعه است. در مسئله شفعه اکثر فقهای شیعه در چیزهای غیر منقول شفعه را صحیح میدونند. مثلا یک خانه است شریک هستیم، باغی است شریک هستیم، املاکی که غیر منقول هستن، اینجا اگر مثلا 10 نفر شریک هستن، یه نفر بره بدون این که به اینها بگه سهم خودش رو بفروشه به آقای زید، یه دفعه اینا میشنون که عجب آقای زیدی که به نظر ما یه آدم شروری هست شده شریک ما، اینجا اینا میتونن از حق شفعه استفاده بکنن، به اون فروشنده که سهمش فروخته به همون قیمتی که به زید فروخته اینها سهم او را بخرن و از حق شفعشون استفاده بکنن. اما در منقولات اکثر فقهای شیعه حق شفعه را صحیح نمیدونن. هر اون چیزی که منقول قابل جابجا شدنه، با این بیان مثلا ماشین از منقولات حساب میشه، فرش از منقولات حساب میشه، مثلا یه دوره کتابی که مثلا 10 میلیون ارزش داره از منقولات حساب میشه اگر کسان شریک باشند، یا مثلا اسب و اولاغ و خدمتشون مرسوم سایر حیوانات همشون اینا منقولات حساب میشن، یا کسی مثلا مزرعه مشترک دارن، حالا شرکتی مزرعه رو کاشتن، حالا فرض بفرمایید که 500 هزار تن به اصطلاح گندم یا جو یا عدس به دست آوردن، اینا شریکن، اونتا خوب این منقوله. اینجا طرفین استفاده از حق شفعه در نزد اکثر فقهای شیعه ندارن. حتی مثلا کشتی از منقولات، ممکن یه کشتی چند میلیارد ارزش داشته باشه، 2 نفر یا 3 نفر به طور شراکتی خرید بکنن، یکی سهمشو بفروشه، اون 2-3 نفر دیگر چون از منقولات حق شفعه ندارن. البته این از مختلف فی هست، ولی اکثریت قاطع فقها در منقولات حق شفعه رو صحیح نمیدونند. خب مالک گفته که نه، اگر مثلا در کشتی یا چیزهای دیگر اگر اینها شریک شده باشند، شریک دیگر میتونه او را ملزم به اخذ شفعه بکنه. چرا؟ چون به اصطلاح در نزد مالک، مالکی ها این رو جایز میدونن. پس بنابراین اگر یک کسی مالکی باشه، مالکی صحیح میدونه، طرف مقابل میتونه به مالکی از قاعده الزام استفاده بکنه، او را ملزم بکنه به اصطلاح اینکه شما باید بپذیری. این هم یک ثمره دیگری است که برای حق شفعه مطرح شده. یکی دیگر از جاهایی که باز قاعده الزام کاربرد داره، آخرین ثمره را عرض می کنیم، این قاعده الزام رو تا حدودی هم طول کشید، قبل از تعطیلات هم جلساتی داشتیم و بعد از تعطیلات هم تقریبا این پنجمین جلسه هست، به حمدالله داریم تمام می کنیم. در نزد شیعه همسایه حق شفعه نداره. مثلا فرض بفرمایید که ما دو سه نفر یک آپارتمان چند طبقه ای رو در یک کوچه با هم خریدیم، شریک هستیم. ما خودمون که 3-4 نفر هستیم حق شفعه داریم. اما اگر من سهمم رو فروختم، شما با خبر شدید که من سهمم رو فروختم، خب اینجا دیگه همسایه حق شفعه نداره. ولی ابو حنیفه و برخی دیگر از فقهای اهل سنت گفتن که چرا، همسایه‌ام حق شفعه داره، اون تا در طول شریک، نه در عرض شریک. یعنی اگر شرکا از حق شفعهشون استفاده نکردن، من که سهمم رو فروختم، شما 3 نفر دیگه با من شریک بودید، هممونم امامیه هستیم، شیعه هستیم، شما از حق شفعتون استفاده نکنید، یک همسایه، همسایه دیگر در اون کوچه است، همسایه دیوار به دیوار ما یا با یه خونه فاصله، حنفی‌ها میگن که اونا حق شفعه همسایه میتونه داشته باشه. خب در این مثال دیگه چون ما باطل میدونیم، اونا صحیح میدونن، خدمت شما عرض کنم مثال را برعکس بکنی. فروشنده اگر چنانچه حنفی باشه یا مالکی باشه، سایر شرکا از حق شفعشون استفاده نمی کنن و فرض کنید همشون هم مالکی هستن یا مثلا حنفی هستن، همشون معتقدن که اگر شریک ها از حق شفعشون استفاده نکردن، همسایه حق استفاده از حق شفعه داره. اینجا من شما که شیعه هستیم میبینیم که به نفعمون هست، این آپارتمانی که این آقا فروخته به نفعمون هست، اونو بخریم، میتونیم بیان بگیم ما حق شفعه داریم، اون آقا که خریداری کرده بگیم باطله، به همون قیمت این آپارتمانی که به فروش رفته مال من هست، اونا نمیتونن اعتراض بکنن. چرا؟ چون اونا میگن که به اصطلاح اگر خود شرکا از حق شفعه استفاده نکردند، همسایه میتونه از حق شفعه استفاده بکنه. پس ما میتونیم اونا را ملزم بکنیم به این قاعده، الزموهم بما الزموا علیه انفسهم، و از حق شفعه استفاده بکنیم، در نتیجه به خریدار اون وجهی که پرداخته بپردازیم، ما بریم جایگزین اون خریدار بشیم و شریک بشیم. و این موارد دیدید زیادی به قاعده حق شفعه ثمرات گوناگونی مترتب میشه. منتها اگر به اصطلاح بخواهیم ثمراتی که به حق به ثمراتی که به قاعده الزام عذرخواهی میکنم ظاهرا حق شفعه گفتم ثمرات گوناگونی به قاعده الزام مترتب میشه و بخشیش رو ما گفتیم در قبل از تعطیلات یا بعد از تعطیلات. به قول برخی از فقها اگر بخواهیم ثمرات گوناگونی که مترتب میشه به قاعده الزام همش رو استقصا بکنیم بررسی بکنیم شاید چندین جلد کتاب میشه دیگه. این بحث قاعده الزام رو که معناش چیه، مدرکش چیه، ثمراتش چیه، به حمدالله بحث اصطفایی کردیم. انشالله در بحث فردامون یا قاعده دیگر یا بحث دیگری را انشالله تعالی محضرتون عرض می کنم. انشالله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.